برش نمیداد، مثل شرابی که خودش مثل خودش میداد. مهربان منی تو، نیمه ی جان منی، من خراب تو هم بیدارم و خواب تو هم. این که باید چه کنم، قابل دیوانه
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آزرد خاطر، نویسنده هدیه رضایی، با شرکت هنرمندان فریبا متخصص، مهدی طهماسبی، مینو جبارزاده، صفا آقاجانی، کارگردان مجید حمزه، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت سوم،
روز و روزگارتون آروم. بهار به خاطر یک تصادف میلنگه و این لنگیدن منزویش کرده، انزوایی که همسر، فرزند و اطرافیانش رو آزار میده. سارا دختر بهار قرار نقشی رو در یک نمایش در مدرسه ایفا کنه و مربی تربیتی مدرسه از بهار میخواد به عنوان کسی که کارشناس نمایشه به اونها کمک کنه. اما بهار به خاطر عدم تمایل به حضور در جمع این پیشنهاد رو نمیپذیره. باران دوست بهار به بهار خبر میده که استاد اشرفی که سالها پیش در دانشگاه استاد بهار و باران بوده، پیغام فرستاده که بهار به دیدنش بره تا فردی رو برای کمک به گروه نمایش مدرسه سارا به بهار معرفی کنه. حال قسمت سوم نمایش رو با هم میشنویم.
باران، نه بهار، فقط میرسونمت، تو نمیام، کار دارم.
کار داری؟ فکر میکنی اینجوری داری منو با معاشرت آشتی میدی؟
مجبور نیستی، معاشرت نکن. خودت گفتی میخوای استاد اشرفی رو ببینی.
گفتم، ولی معنیش این نیست که در رفت و آمد و با مردم باز کردم.
پس الان برای چی داری میری دیدنش؟
یکی این که استادمون بوده، حق به گردنم داره. وقتی به تو گفته بگو بهار بیاد پیشم، باید برم. دو، میتونه از بین شاگرداش یه نفر بهم معرفی کنه که جای خودم بفرستم مدرسه سارا، وایس بالا سر گروه نمایششون.
بهترین فرصت رو داری از دست میدی بهار. هر روز میرفتی مدرسه بچه ها و میسادی بالا سر تمرینشون، هم نمایش پایان سال اونا خوب از آب در می اومد، هم تو دوباره برمیگشتی به دنیای نمایش.
همین که مجبور بودم دوباره قاطی آدما بشم که میدونی نمیتونم. نگاهشون، سوالاشون، اینقدر این که
ول کن دیگه. فوق فوقش میخوان یه نگاهی بلنگی پات بندازن بپرسن پاتون چی شده. تو هم فوق فوقش میخوای جواب بدی پارسال تصادف کرد. خستم کردی بهار، یه سال داریم همین بحثو با هم میکنیم، بی فایده است. یعنی
نمیتونم، یه چیزی تای وجودمه که نمیتونم با آدمو گرم بگیرم. ولش کن اصلا بابا، خودم میرم. تو نمیخواد بیای با هم، کوچه‌شون رو رد نکنی.
نه بعدی باید باشه،
باز یواش برو که برسید.
آها اینم پنجم شهری.
منزل خانم اشرفی؟ با اونجایی که یادم استاد خیلی خونگرم بود. این چجور درواز کردنه؟ نه سلامی، نه علیکی، نه بفرمایید. چه حیاتی. استاد؟ خانم اشرفی؟ نکنه اشتباه اومدم. سری بزنم به باران. یعنی چی؟ الو باران، گازشو گرفتی رفتی؟ حالا ول کن این حرفا رو. مطمئنی خونه استاد همینی که منو جلوی درش پیاده کردی؟ نه آخه داره صدا میزنه استاد دیگه، نمیدونم، بعدا تماس میگیرم. خدافظ. استاد، استاد، استاد. استاد
دستگیره رو بکش پایین، در رو هل بده.
چشم. چی شده استاد؟ چشم استاد، الان زنگ میزنم.
من داره که پزشکی تو اون اتاقه داره همان بیرق چل
ارژانس سلام، اینجا یه بیمار هست که مشکلتون چیه استاد؟
قلب.
نه نه نمیدونم. باشه چشم چشم چشم. نمیتونم استاد.
آخ صد بار گفتم به من نگو استاد، همون اشرفی کفایت میکنه.
خانم اشرفی، من با معاشرت، با ظاهر شدن تو جمع مشکل دارم.
چی میگی تو؟ من نمیفهمم چی میگی.
خب الان تو این شرایط بهتره راجع به این چیزا حرف نزنی. همین که الان حالتون خوبه باید خدا رو شکر کنی.
صد در صد خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که تو به موقع رسیدی، و الا بعید نبود دیگه الان نباشم.
خدا نکنه استاد. نباید تنها بمونید.
ای دختر، من بیشتر وقت تنها هم. بهار جان، همسرم که از دنیا رفته، دخترم هم که ایران زندگی نمیکنه، برای همین من بیشتر وقت تنها هم. مگه اینکه اقوام به همسر بزنم. به هر حال مشکل قلبی هم که گاهی آزارم میده.
خانم اشرفی، من واقعا نمیتونم.
اینو چند بار گفتی؟ منم بهت گفتم قرار نیست کار سختی انجام بدی، قرار فقط بری به جای من دانشگاه، مقاله منو از روی کاغذ بخونی. همین. من که غریبه نیستم دختر، استاد دوران دانشجوییت هم یادت رفته؟ اون دانشگاه هم که همون جایی که تو توش درس خوندی، مقاله هم که مقاله عجیب و غریبی نیست نتونی بخونی. اصلاً یه جورایی به پایان نامه خودت ربط داره، جایگاه آداب و رسوم در نمایش‌های شرقی. همین. این کجاش یه اتفاق عجیب و غریبه که میگی نمیتونی؟
اینا هیچ کدوم عجیب غریب نیستن، اونی که عجیب غریب شده منم. من دیگه اون بهار چند سال پیش نیستم.
بله، اینی که میبینم. بهار یه دانشجوی جسور پر انرژی بود که همه تحسینش میکردن، اما این بهار به نظر میاد یه آدم محافظه‌کار سرگردونه.
من عوض شدم، لنگی پام اذیتم میکنه، نه به لحاظ فیزیکی، از نظر روحی اذیتم میکنه. از اینکه آدما نگام کنن، از اینکه بپرسن چرا لنگم اذیت میشم. اوایل تحمل میکردم، اما کم کم بدون اینکه خودم بفهمم ازشون فاصله گرفتم، تا اینکه یهو به خودم اومدم، دیدم دارم ازشون فرار میکنم. الان آدمای دور و برم به تعداد انگشتای دست نیستن.
خب اینجوری ادامه بدی که
یادتونه خانم اشرفی، یادتونه چقدر تو دانشگاه مورد توجه همه بودم؟ حالا برم تو همون دانشگاه جای شما مقاله بخونم، همون آدما منو ببینن و یه ریز بپرسن آخه چرا به این روز افتادی بهار جون؟ آخه طفل معصوم با چی شده بهار جون؟ آخه باورم نمیشه تو همون بهاری؟
بهار جون، اون سالایی که تو باران دانشجوی من بودین قلبم این ساعت کار میکرد، اما حالا خودت دیدی که اگه یه خورده دیر رسیده بودی کنج خونه تموم میکردم.
ماجرای قلب شما با پای من فرق داره.
چه فرقی داره؟ هممون داریم کم کم سلامتیمون از دست میدیم، این روند عادی زندگیه.
خیلی از همسن و سالای من اگه یه جوش کوچولو رو سرتشون در بیاد زمین و زمون رو به هم میدوزن.
من نمیگم زیبایی و سلامتی مهم نیستن، ما هممون در معرض از دست دادنیم. همین، تا اونجایی هم که من یادمه تو توی دانشگاه به خاطر هوش بالای بازیگریت، به خاطر دانستهات مورد توجه بودی، نه به خاطر قد و قامت و چشم و ابروت.
خانم اشرفی، من
فردا ظهر ساعت 12 سالن اجتماعات دانشگاه باش، نوبت سخنرانی من که رسید برو پشت تریبون، بگو من کسالت دارم، بگو بیمارستانم، مقالمو میخوای از رو بخونی. همین.
ولی من آخه
همین. ای بابا، من دیگه میخوام بخوام. از دانشگاه یه راست برگرد بیا اینجا.
اجازه بدیم با هم حرف بزنیم، من قانعتون میکنم خانم اشرفی.
وقت ملاقات تمومه عزیزم، آخه فردا میبینم.
شد نمیخوابی؟
الان میفهمم چرا تو هر وقت پکری میای تو بالکن میشینی خیره میشی به خیابون.
خب فکر میکنی چرا؟
به آدم تمرکز میده.
نتیجه تمرکز چی شد بهار خانم؟ فردا میری مقاله رو بخونی؟
دل چرکینم سعید.
از چی؟ از کی؟
از اینکه آدم ها تحت فشار میذارن منو. باران میاد میگه خانم اشرفی گفته برم ببینمش که یه نفر رو به هم معرفی کنه واسه جشن پایان سال زارو. وقتی میرم دیدنش صاف دست میذاره رو نقطه ضعف.
منظورت از نقطه ضعف ظاهر شدن تو جمعه؟
دقیقا. خوب یا بد دلم نمیخواد قاطی آدم ها باشم.
اون بنده خدا چه میدونست قرار درست همین امروز که تو میری دیدنش دچار حمله قلبی بشه؟ حالا هم چیزی نشده، بزرگتره، استاده، برفش گوش کن. فردا برو دانشگاه مقاله رو به چشم بخون.
برو بخواب، صبح خواب میمونی.
سارا از سرویسش راضیه؟
بله، همین که من با پای لنگون درم جلوی در مدرسه دنبالش راضیه.
اینجوری نگو دیگه بها، اون از تو خجالت نمیکشه؟ از این خجالت میکشه که تو وقتی میری دنبالش خودتو از همکلاسیاش خواهی میکنی که نبیننت. همین باعث میشه بچه ها بیشتر کنجکاو بشن یا ازش سوال بپرسن.
میدونم. برو بخواب، صبح خواب میمونی.
فردا میری دانشگاه؟
نمیدونم.
کاری اولش سخته یه واقعیته، هم کارهای خوب هم کارهای بد، منتها باید به این واقعیت واقف بود. تا فردا، خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. می پایمت. اثر تریزا دریسکول. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 44. یک لحظه باعث می شود که یاد امیلی بیفتد. بعد از آن اتفاقها یک بار با هم قهوه خورده بودند و او خوشحال است که با هم حرف زدند و راضی است که امیلی می داند او چقدر به امیلی اهمیت می دهد و چقدر به خاطر اتفاقات و مشکلاتی که برایش به وجود آمده اندوهگین است. امیلی از مدرسه مرخصی گرفته، می خواهد همراه یکی از عمه هایش به فرانسه برود. هنوز نمی خواهد با کسی ارتباطی داشته باشد، اما به او گفته که می تواند برایش نامه بنویسد. لوک از این بابت خوشحال است. ناگهان زنگوله بالای ورودی مغازه به صدا در می آید. لوک لبخند می زند. یک بار دیگر به یاد مادرش می افتد. او عاشق این صدای قدیمی است. اولش تصور نمی کند که این فرد تیم باشد، فکر می کند یک مشتری است، بزرگتر از آن است که فکرش را می کرد. سلام، من تیمم، برای اون کاره اومدم اینجا. دستش را دراز می کند و لوک با او دست می دهد. سعی می کند تعجبش را نشان ندهد. همه چیز این پسر بزرگتر از آنیست که انتظارش را داشت. لباسهایش، موهایش، پوستش، کمی خاکستری است و چشمهای گود افتادهش که بسیار به نظر بزرگ می رسد. بله درست حالیه، ممنون که اومدی. لوک درباره کار، ساعت کاری و وظایف حرف می زند. از تیم می خواهد روی چهارپایه کنار پیشخان بنشیند. 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشد. بعد می تواند مغازه را به مدت نیم ساعت برای نهار تعطیل کنند و با هم گپ بزنند. زنی وارد می شود. دنبال چیز ارزانی است.
چیزی در این تخفیف خورده باشه؟
لوک گلهای آفتابگردان را نشان زن می دهد. گلهای قبراق و زیبایی هستند. 20% تخفیف خوردند. زن آنها را می خرد. وقتی لوک آنها را می پیچد و بقیه پول زن را پس می دهد، تیم تماشایش می کند. لوک به تیم می گوید مادرش یکی را می خواهد که شنبه ها صبح زود و بعضی از روزهای یک شنبه وقتی خودش مشغول آماده کردن سفارشات است، در جا به جا کردن جعبه ها، مرتب کردن گل ها و جواب دادن به مشتری ها کمکش کند. با این مسئله مشکلی نداری؟
نه، من قبلا تو روزنامه کار کردم.
خوبه، خیلی خوبه. اما در مورد تیم چیزی هست که درست نیست. دقیقا نمی شود گفت چیست و بعد وقتی به جلو خم می شود بوی تندی مشام لوک را می گزد. لوک خودش را عقب می کشد و لبخند می زند. مادرش از این خوشش نمی آید، پس تیم باید رد شود. اما او مؤدب و سیاستمدارانه رفتار می کند و تصمیم می گیرد که این دیدار را هرچه زودتر تمام کند.
تو من یادت میاد از تنترز؟
تیم به لوک خیره می شود.
نه رفیق، شرمنده، اونجا کلی آدم بود. من 2 بار شرکت کردم، دفعه دومم تو مسیر طولانی تر. تو چی؟
فقط 1 بار
همون سالی شرکت کردم که
مکسی می کند.
آنا بالارد شرکت کرد.
لوک خوشکش می زند. تیم بدون اینکه پلک بزند به او خیره شده. لوک به عقب نگاه می کند و کم کم موضوع دستگیرش می شود. چشمایش را تنگ می کند. لحظه ای فکر می کند. تیم با دقت نگاهش می کند. خیلی عجیب به نظر می رسد.
تو روزنامه نگاری؟
نه،
من روزنامه نگار نیستم.
خب می دونی چیه تیم، فکر نکنم ما با هم به نتیجه برسیم. بهت بر نخوره ها، اما
داری میگی آنا بالارد رو یادت نیست؟
لوک دوباره خوشگش میزند. اینجا چه اتفاقی دارد میافتند؟
ببین من واقعا نمیدونم تو درباره چی حرف میزنی. من نمیذارم کسی که بخواد بازم مامانم رو در مورد پرونده آنا بالارد آزار بده اینجا کار کنه. خب طبیعیه که دوست ندارم، پس بهتر بری. خواهش میکنم ها، زودتر از اینجا برو.
تیم عکسی از توی جیبش در میآورد.
خب پس اینو برای من توضیح بده.
وقتی تیم عکس را روی میز میکوبد، لوک چند لحظه مبهوت میماند. عکس مال بعد از بلبشوی مراسم اعطای مدال در تنتورس است. کلی آدم توی آن عکس دیده میشود. لوک به تک تک چهره ها سرسری نگاه میکند. چشمانش را تنگ میکند تا بالاخره خودش را همراه 2 تن از هم تیمی هایش میبیند. اندی و جف. سمت راستشان یک گروه دختر قرار دارد. یکی از آنها، بله، شبیه آنا بالارد است. شوکه می شود. بدون شک آن عکس را توی اخبار دیده است، اما لوک نمی دانست که آنها هم همان سال در تنتورس شرکت کرده بودند.
ببین من نمی دانستم آنها بلرد اون سال اونجا بوده. نمی دانم چرا تو این عکس الان آوردی اینجا. نمی فهمم، اما قصد ندارم سر اینقدر یه قطعه بحث کنم. تیم باشه، باید بری. همین حالا.
بعد تیم بر می گردد و لوک نفس راحتی می کشد، اما از مغازه خارج نمی شود. در عوض در را قفل می کند و تابلوی بسته است را به سمت در بر می گرداند.
ببخشید.
حالا کنار در ایستاده است و به او خیره شده است. حالا لوک برداشت جدی تری از موقعیت دارد. به جلو حرکت می کند تا به این موضوع رسیدگی کند. این مرد زیاد قوی هیکل و تنومند نیست و لوک فکر میکند میتواند او را از مغازه پرت کند بیرون و رفتنش را تماشا کند، یا شاید باید به پلیس زنگ بزند. اما تیم با چالاکی چاقویی را از توی جیبش در میآورد. چشمهایش دارند از حدقه بیرون میزنند و روی لوک قفل شدند.
برو عقب. لوک
به تیغه تیز چاقو نگاه میکند، به گزینه‌هایش فکر میکند، در پشتی، تلفن، انداختن چاقو از دست تیم با لگد. فعلا دستایش را آهسته تا روی کمرش بالا میآورد.
باشه رفیق، چطوری بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم؟ من مطمئنم رای برای حلش وجود داره، نه؟
گفتم برو عقب. لوک آهسته عقب عقب می رود، نمی تواند ریسک چاقو خوردن را نادیده بگیرد. حالا به یاد می آورد که در عقبی هم قفل است. تو و آنا من از تو خوشش می آمد، داشت با تو حرف می زد، من تماشاتو می کردم، همه چی رو می بینم، من همه چی رو می بینم، همیشه رو می بینم، بزنم بیس بارم، بعد نیست از این به بعدم این یادت باشه.
رفیق راست میگم، من متاسفم اما اشتباه میکنی، من اصلا یادم نمیاد اون روز همه کنارم خوش بودن.
داری دروغ میگی. حالا چشمای تیم وحشی و گر گرفتند. من مواظبش بودم، میدونم. ناگهان تیم به جلو خیز برمیدارد و دست راست لوک را با چاقو زخمی میکند. یک زخم سطحی اما دردی جانکاه و شدید سر تا پای لوک را میگیرند. ناگهان همه جا خونی میشود. لوک کنار نیمکت کار مادرش میایستد و به سمت چپ نگاه میکند. چیزی یادش میآید. دستش را خیلی سری برای برداشتن ظرف قهوه دراز میکند و بعد آن مایه داغ و سوزان را روی تیم میپاشد. مقداری از آن روی پای تیم میریزد و او فریاد میکشد اما چیزی روی صورتش نمیپاشد و باز با چاقو به سمتش حمله میکند. این بار درد شدیدی در ران لوک میپیچد. البارش بلافاصله رنگ خون میگیرد. حالا هر دو نقش زمین شدند و لوک به سختی سعی میکند از جا بلند شود. حس میکند رانش خیس شده است. سعی میکند از جا بلند شود اما دردش وحشتناک است و بعد ضربه ای به شانه‌اش میخورد. یک هو چشمش به چیزی میخورد. تلعلع سرخ رنگی از آینه ای که مادرش برای چک کردن گلهایش از آن استفاده میکند منعکس میشود. دسته قیچی مورد علاقه مادرش است. حالا میتواند دستهای سرخ قیچی را درست لبه قفسه زیر میز ببیند. دستش را دراز میکند تا هر طور شده برش دارد. بعد احساس شکن که فرو رفتن تیغه قیچی در گوشت و همه چیز سیاه می شود.
مؤخره الا
مد دوباره عوض می شود. ظاهرن امسال عروس‌های پاییزی بیشتر رنگ سفید می‌خواهند. به جای یک نوار باریک دراز از گل‌های سفید گرم، یک کپ گل سفید می‌خواهند تا کنار رنگ‌های نارنجی، بورگاندی، زنگاری و کدو حلوایی بیشتر به چشم بخورد. من بیشتر از گل‌های سفید ملایم‌تر و مایل به کرم استفاده می‌کنم که توی ترکیب رنگی بهتر جواب می‌دهند، توی عکس هم بهتر جلوه می‌کنند. یک فروشنده خیلی خوب پیدا کردم که هر چقدر کوکب بخواهم برایم می‌آورد. از این بهتر نمی‌شود و من هم می‌توانم از آنها استفاده کنم. در واقع دیگر سفید اضافی دلم را نمیزند، به قدری ساده و کلاسیک میشود که میتوانم کلی تنوع به آن بدهم. امروز انواع و اقسام رنگهای سفید روی میز کارم پخش و پلاست. میخواهم یک تاج گل بزرگ برای وسط صحن درست کنم. یک طرح مورد علاقم گنچه های روز نوشکفته است، در کنار سوسن های سفید و نارنجی برای جلوه بیشتر. خیلی ساده و در این حال چشمگیر. این سومین قهوه ای است که دارم میخورم. کنتر از همیشه کار میکنم. این روزها هر کاری را آهسته تر از همیشه انجام میدم. کلی رویا پردازی میکنم. نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم. افکارم اغلب به جاهایی میروند که ترجیح میدم نروند. و حالا مکس میکنم. به قیچی جدید توی دستم نگاه میکنم. هنوز برایم غریب است. هنوز نمیدانم پلیس قیچی خودم را پس میدهد یا نه. مدرک جرم. در واقع خودم هم نمیخواهم پسش بگیرم. چیزی که میخواهم پس بگیرم همان نسخه سابق زندگیمان است. زندگی من قبل از نگاهی به ساعت می اندازم. فقط یک ساعت دیگر تا تعطیلی مغازه باقی مانده. آهی می کشم. باید عجله کنم و این تاج گل را آماده کنم و جلوی کولر بگذارم. معمولا در پایان روز کاسبی خوبی نداریم، به خصوص در روزهایی که باران می بارد. تأثیر هوا روی چیزهایی که مردم می خرند جالب است. صدایی بیرون در می شنوم. از دیدن یک مشتری این وقت روز جا می خورم. زنگوله بالای در صدا می خورد و صدای بسته شدن چتری تنین انداز می شود. از جا بلند می شوم و از پشت پیشخوان با او چشم در چشم می شوم. شوکه می شوم. لحظاتی همانطور مات و مبهوت به هم خیره می مانیم و نمی دانیم چه کنیم. می توانم جریان اشک را روی گونه‌ام حس کنم. به این فکر می کنم که او چرا اینجا آمده. از دیدنش در اینجا عصبی می شوم. به اون نگاه میکنم و میتوانم صدای ضربان قلبم را بشنوم. صدای متیو پشت تلفن به یادم میآید. آنها جسد آنها را توی یک فریزر پیدا کردند، توی آپارتمان مخفی تیم.
همان آپارتمانی که طبق وصیت‌نامه پدرش قرار بوده کرایه بدهد تا بتواند خرج تحصیلش را بدهد، اما او در عوض آن را به کمینگاه مخفی تبدیل می‌کند. پلیس در آنجا توانست دفترچه خاطراتش را مملو و از عکس‌ها و جملات دیوانه‌وار مرعوب کننده پیدا کند. از زمانی که آن ناخیلی کوچک